أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأربين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی در تنبیه هفتم در باب استصحاب فرمودند که اصل مثبت حجیت ندارد. در مورد اصل مثبت این رو بدانید که چه این اصل استصحاب باشد و چه براءت یا تخییر یا احتیاط و اشتغال، چنانچه این اصل عملیه و اصول عملیه مثبت شد، یعنی واسطه‌ای خورد برای اثبات حکم شرعی، یک واسطه عقلی خورد یا یک واسطه عادی بین مستصحب شما و اون حکم شرعی. اگر واسطه عادی یا عقلی بین مستصحب و حکم شرعی پدیدار شد، این می شود اصل مثبت. فرق نمی کنه اصل استصحاب باشد یا براءت باشد یا احتیاط و اشتغال باشد یا تخییر، این اصل حجیت ندارد. اما غفلت نکنید از این که اگر مستصحب به واسطه استصحاب شما حکمی را اثبات کرد، آثار عادی و عقلی این حکم این حکم شرعی مترتب می شود و این اصل مثبت نیست. فتلخص که اگر واسطه عادی و عقلی بین مستصحب و حکم شرعی باشد، این واسطه مضر است. اما اگر شما مستصحب را استصحاب کردی، حکم شرعی آمد بدون واسطه آمد، دیگه این حکم شرعی اومد، هرچه لوازم عادی و عقلی داشته باشد مترتب می شود. بعضی ها این دقت و فرق رو ملاحظه نمی کنند و تصور و خیال می کنند که هر جا واسطه بیاید، یعنی هر جا لوازم عادی و عقلی بیاید، اصل مثبت است، و حال اون که اینطور نیست. اون لوازم عادی و عقلی برای ما اصل مثبت درست می کند که بین مستصحب و حکم شرعی واسطه شود. اما لوازم عادی و عقلی که بعد از استصحاب و آمدن حکم شرعی مترتب می شود، این لوازم موجب اصل مثبت شدن نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی گفتید لا تنقض الیقین بشک بل انقضه به یقین آخر، مفهوم این روایت اینه که یقین گذشته را نقض نکن و حکمش را جاری کن برای الان که شک داری. من به واسطه لا تنقض الیقین مستصحب را، یعنی آنچه را که قبلا یقین داشتم رو، یعنی متیقن را میکشونم میارم تا الان که شک دارم و میگم این موقعی که یقین داشتم الان هم همون حکم هست. حالا بعد از این که این آوردم لوازم عادی و عقلی مترتب می شود، این اصل مثبت نیست. اما اگر شما اون متیقن را که آوردی حکم شرعی نیامد بلکه لوازم عادی و عقلی آمد و به برکت این لوازم بعدن حکم شرعی آمد، این میشه اصل مثبت. این زید 20 سال پیش در قید حیات بود، الان شبهه موضوعی است، نمیدونی این زید بعد از این 20 سال که ندیدیش آیا بازم در قید حیاته یا نه؟ میگوی 20 سال پیش یقین به، الان یقین دارم تا 20 سال پیش زنده بوده، شک دارم الان زنده هست یا نه، استصحاب میکنم میگم هنوز زنده است. خب چه حکم شرعی مترتب شد؟ حکم شرعیش که اصل مثبت هم نشه ها، حکم شرعیش اینه که شما اموالش رو حق نداری تقسیم کنی، شما نمیتونی اموالش رو تقسیم کنی، این حکم شرعی. اما حالا اگر یه حکم شرعی داشتی که واسطه خور، اون حکم شرعی چیه؟ گفتی که لله علیه ان اهدی مئت درهم لو کان لزیدن اللهیه، گفتی من نذر میکنم که 100 درهم بدهم اگر زید ذولهیه شد، یعنی اگر به سنی رسید که دارای لحیه است. خب حالا کی این نذر؟ نذر حکم شرعیه دیگه، وجوب دیگه، وجوب صدقه بر اساس نذر حکم شرعیه. کی این صدقه واجب میشه؟ وقتی که این ذو لحیه باشه. خب مگه قبلا لحیه داشته که استصحاب میکنی؟ نه، قبلا حیات داشت. پس چیکار میکنی الان؟ میگی 20 سال پیش زنده بود، نمیدونم الانم زنده هست یا زنده نیست، میگی استصحاب میکنم حیات گذشته را. خب چرا استصحاب میکنی؟ میخوام استصحاب کنم تا معلوم بشه این 25 سالشه. عادتاً آدمای 25 ساله حتما زولهیان. ببین این اثر عادی بود، حالا که اثر عادی اومد او وقت حکم شرعی بیاد که وجوب صدقه به 100 درهم. خیلی خوب، شما استصحاب کردی برای اینکه وجوب صدقه رو اثبات کنی؟ میگه بله. میگه واسطه خورد، چون تو لهیشو با اثر عادی درست کردی، یعنی با استصحاب ذو لهیه بودن که یک لازمه عادی هست رو اثبات کردی و واسطه خورد اینجا. این میشه اصل مصفه. بفرمایید. بله لازمه عقلی رو هم میشه مثال بزن. یه مثال هم برای لازمه عقلی میزنیم براتون. متأ اجازه بدید الان که اینجا من نتیجه بگیرم. الان اینجا خب اگر این واسطه خورد یعنی واقعا با این اثر عادی دیگه تمام شد کار، دیگه خراب شد کار. مرحوم اینا رو مقدمه گفتم برای این یه جمله. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد بعضی گفتند مطلقا اگر واسطه خورد استصحاب شما را ضایع نمی کند. مطلقا ضایع نمی کند. چطور؟ یعنی امکان داره واسطه بخوره اما این اصل و این استصحاب از حجیت نیفته. مرحوم آخوند خراسانی می فرماد بله ممکنه. کجا؟ دو جا. دو جا واسطه می خوره اما استصحاب شما را از حجیت ساقط نمی کنه. به عبارت دیگر آقا استصحاب و اصول عملیه اگر واسطه خورد و اصل مثبت شد قابل استناد نیست مگر در دو جا. یک، اونجایی که اثر اون لازمه و اون واسطه خفی باشد. دو، اونجا که اون لازم و اون واسطه جلی باشد. اگر خفی شد یا جلی شد اینجا حیثیت استصحاب شما را از بین نمی برد. چطور میشه خفی بشه؟ یعنی اونقدر این واسطه مخفیه که اصلا به چشم نمی آید. یعنی وقتی شما در مقابل عرف ایستادی و خواستی استصحاب بکنی، عرف هم که میگیم یعنی نه عرف بازارچه خان، چون اون که اصلا واسطه بای نام اتوازه، عرف خود حوزه حتی که واسطه و لازمه و اینا رو همه رو متوجه میشه. وقتی ایستادی مطرح کردی بگید که این واسطه نخورد، اینقدر خفی باشد این واسطه. اگر واسطه این مقدار خفی بود یعنی در پشت پرده ای در خفا خودش رو حفظ کرده بود و نمیشد تشخیص بدی این رو، اینجا اصل شما و استصحاب شما مثبت نمی شود. یه مثال بزنیم، چون نارا مثالشه که نزنیم خوب جا نمیم. مثل همین عقلی که ایشون میفرمان مثل کجا، اینا را باید مثال برازن. شما در وضو و طهارت واجب چیکار کنید؟ ایصال الماء الى البشره، این حکم دیگه در طهارت چیه؟ یعنی ایرسال الماء الی البشره دیگه. یعنی شما اگر در وضو آب رو عوض این که به دست بزنی، دست تو دستکش بود، با دستکش شستی، خصوصا دستکش های چسبان. این ایصال الماء الی البشره نشده دیگه. خب حالا این حکم ایصال الماء الی البشره، شما یه مقدار مشغول بودید تو خونه، تو منزل، اینجا رو چسب بزنی، اونجا رو فرش رو برداری، اونجا رو درست راستی بکنی، اساس کشی بکنی، گرد و خاک و گل و نمیدونم چسب و همه چیز دیگه، با ظهر شد آمدی وضو بگیری، یه نگاه سطحی رو دستا اینا کردی و دقت هم نکردی، مشکوک بود برات که آیا مثلا چیزی، جسمی، جرمی، چسبی، رنگی، نم چیزی به این دستا هست نیست، یه مقدار نگاه کردی اینا، بازم شک داشتی، گفتی صبح برای نماز صبح که میخواستم وضو بگیرم هیچ مانعی روی بشره و پوست بدن من نبود، عدم الحاجب، یعنی هیچ مانعی برای رسیدن آب نبود، وضو گرفتم دیگه، الان اساس کشی کردم، نمیدونم که مانعی روی بشره و پوست دستم هست یا مانعی نیست. حالت متیقن شما صبح عند طلوع الفجر بود، حالت مشکوک دون الان بعد از اساس کشی و اومدن تو خونه و تازم نقاشی کرده بوده یا درار رنگ زده بوده یا نکنه رنگ و یه وقت مالیده باشه یه جای متوجه نباشی و اینها، میگی صبح یقین دارم عدم الحاجب را، الان استصحاب میکنم عدم الحاجب فی حال الحاضر، میگم همون عدم الحاجب صبح رو الان هم میکشونم برای الان. خب آیا واسطه خورده یا نه؟ پیش خودت میگی نه دیگه، صبح مانعی نبود، وضو ما گرفتم، الانم مانعی نیست، وضو ما میگیرم. اما اینجا یه واسطه خودش رو مخفی کرده. واسطه چیه؟ یه واسطه خفی هست، وصول الماء الی البشره، این واسطه هست. یعنی شما استصحاب کردی، حالت متیقن، متیقن چی بود؟ هیچ مانعی روی این پوست نبود، اینو استصحاب کردی، اما در واقع این استصحاب چه چیزی برای تو به ارمغان آورد؟ این رو که اگر مانعی نبوده پس حتماً آب وضو رسیده و میرسه به پوست من. صبح که عدم الحاجب بود وصول ما قطعی بود، الانم که شک دارم که حاجب هست یا نه، میگم بازم عدم الحاجب، او وقت وصول آب به بشره ثابت می شود. وقتی ثابت شد وصول الماء الی البشره، اون وقت اون تکلیفم رو انجام دادم، ایصال الماء الی البشره که همون طهارت باشد، حالا چه حدثیه چه خبثیه چه هر چه، اینا همه ثابت میشه. مرحوم آخوند خراسانی می فرماد ببینی اینجا واسطه 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 خفیه. وقتی هیچ حاجبی نباشد عقلن و عادتن این آب میرسه به این بشره، اما اگر حاجب یعنی مانع باشد، مانع مخصوصا مثلا دستکش پلاستیکی یا رنگ روغنی، حالا اینجا رو رنگ مثلا گلی زده بودی، رنگ گلی مانع رسیدن آب نمیشه، ولی این رنگ رنگ پلاستیکه، این رنگ رنگ روغنیه، این مانع میشه. مرحوم آخون میگه ببینید واسطه هست، اما چون خفیه کسی نمیبینه اونا. این استصحاب اشکال نداره، ولو حکم مستصحبت با واسطه آمده است. این یک جایی که اصل مثبت هست اما چون واسطه خفیه اشکال ندارد. جای دوم، اونجایی که واسطه جلی باشد، آشکارا، خیلی آشکاراست. 20 سال پیش این زید در قید حیات بود، میگی من نذر کردم که اگر این زید دارای لحیه شد 100 درهم صدقه براش بدم. خب 20 سال پیش که 5 ساله بود لحیه نداشت، الان استصحاب میکنم حیات زیدی را که 20 سال پیش یقین داشتم. خب این استصحاب چیکار میکنه؟ میگه الانم زید در قید حیات است. واسطه جلی اون چیه؟ اینه که 5 سالش که بود 0.5 متر بود قدش، الان دیگه بیش از 1 متر. نه، واسطه جلی دیگه. 20 سال پیش 5 سالش بود، اصلا محاسن نداشت، الان دیگه محاسن داره دیگه. اینا واسطه های جلیه. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد وقتی واسطه خفی باشد، مثل اونجا که دیده نمیشه، واقعا هم دیده نمیشد، یعنی شما وقتی عدم الحاجب رو استصحاب میکنی میگه یعنی دیگه وجود تونستی بگیری، کسی به دقت عقلی میتواند بفهمد که وقتی حاجب نباشد اون وقت وصول الماء ممکن میشود، وقتی وصول الماء ممکن میشود طهارت حاصل میشود. اینا رو دیگه با دقت باید ببینه و الا واسطه دیده نمیشه. اما در اینجا هر آدمی با هر مرتبه‌ای از علمی تو بازار، چه خام باشد یا اینجا باشد یا تو حوزه باشد، همه میدونن زید 20 سال پیش که 5 سالش بود الان که 25 سالش شد با استصحاب این ریش در آورده دید. این میشه واسطه جلی. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد چه واسطه خفی باشد، چه واسطه جلی باشد، ولو مثبت است اشکالی ندارد و استصحاب شما با وجود اینکه اصل مثبت هست بدون اشکال است، کما اینکه در بقیه اصول هم همینطوره، در براءت، در احتیاط و اشتغال، در تخییر، اونها هم همینطوره. اگه واسطه خورد اصل مثبت میشه باطله، مگر اینکه واسطه جلی باشد یا خفی باشد. آخر این بیاناتش مرحوم آخون میگه فتأمل. تأمل های مرحوم آخون دو جوره، گاهی میگه فتأمل جیدا فإنه دقیق، یا فتأمل فإنه دقیق. این حکایت میکنه از اتقان این تأمل، اتقان این مطلب. میخواد بگه مطلبی که گفتم مولا درزش نمیره، هیچ اشکالی هم به هیچ وقت بهش وارد نیست. میگه فتأمل فإنه دقیق جدا، یعنی مولا درزش نمیره. اما هر وقت فرمود فتأمل رد شد، یعنی من درسته که این حرفا رو زدم تا تقویت بار علمی شما رو بکنم، اما همه این حرف ها رو من قبول ندارم. در اینجا از نوع دومه. یعنی اشکال داره بر حرفش. میگه ما که گفتیم استصحاب اگر اصل مثبت شد اعتبار ندارد، یعنی در جایی که واسطش معلوم باشد اینجا اعتبار ندارد، اگر خفی باشه طور نیست. بنابراین فتلخف مما ذکر من الکفایه، این که مرحوم آخون نظرش این هست که استصحاب مثل بقیه اصول، اصول عملیه، اگر حکمی را که استصحاب می کنی با لوازم عادی و عقلی مترتب شود، اصل مثبت است و قابل اعتماد و استناد نیست، مگر این که واسطه واسطه خفی باشد. اما اگر واسطه جلی باشد، کما این که دیگران گفتن و من هم ابتداء بحث گفتم، من قبول ندارم و این اصل را اصل مثبت می دانم. بنابراین نظر مرحوم آخوند خراسانی این هست که در اصول عملیه اصل مثبت قابل استناد نیست، مگر واسطه واسطه خفی باشد. خب آیا در امارات و طرق چی؟ مثل بیانه؟ آیا اونام اصل مثبت میشه واسطه بخوره مشکل داره؟ در امارات و طرق انشاءالله بحثی دارن مرحوم آخون که فردا به سمع و نظر آقایون میرسونیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.